238 صفحه 209 استاد علی دوست فقه فن اصول 5
بحث فرق میکنه. در اون دفاع اول اون عنصری که دست میگذاشت جنبه اطلاق و تغییر نبود، جنبه اختلاف زمان تحریم و ایجاب بود. لذا دید اصلا صحبت مطلق و مقید نکرد که مشروط نکرد که کنه، او اصلا هر دوش مثل همه، یکی قبل از دخول یکی بعد، مثلا ادل همه بعد از دخول قبل از دخول. و تکیگاه دفاع هم رو عنصر اختلاف زمان ایجاب و تحریمه. در این دفاع بعدی تکیگاه مدافع رو مطلق و مشروطه، کار به زمان نداره، ولی جوابش هم با اون فرق میکنه. حالا آثار بچه زیاده ها اینجا شما نباید بشه.
این منظوره که اونجا آبن میکنه هست، اونجایی که منظوره نیست، اونجا هم ما میتونیم بگیم که امانت بینی هستن هر دو هستن، این که قابل به جواز هست، چون این نمازه مستقل زیاده نبست و ما هم نمیدونیم اینجا کدوم اهمه. خب وقتی اینجا میتونه هر دو فعلیت داشته باشه و قابل به جواز اجتماع هم نبینیم، اما اینجا ایشون این قید رو اووردن، یه فرضی هم پیش فرضش هم دارن که یه خروج تخلصه اهم بود. از من نمی این قید مدامن دورت آنهایی در بودی باید نداره، این اهم بودن یا این تخلصه خیلی برای ما مهمه.
سید نمیذارم آن خانم شما مدافع، یعنی موضعتون چیه؟ حرفتون معلوم شد فرض کنید، اما یعنی میخواد از معلوم آخون دفاع کنید، میخواد دفاع از میرزا میکنید، اینو من نفهمیدم.
ایشون گفتن که اجتماعی هم که باشیم اینجا
چون مندوه نداره تکلیف مالای تا
از معنی که این قید دخلی تو برای ما نداره، یعنی خواهد اشکال کنم اون قید اهم بودن برای ما.
اگر مندوه داشت تکلیف مالای اتاق می شود؟
مندوه نداشته باشه تکلیف مالای اتاق
می شود؟ نه، اگر مندوه داشته باشه اینو شما می
شود؟ نه، مندوه داشته باشه یا
خب ایشون باید پس اشکال یه جایی ببره که بتونه وارد کنه بر میرزا. ایشون میخواد یخه میرزا رو علمیان بگیره که آقا شما کاری کردید یه بند خدایی رو طبق فقه شما به جایی رفتید که هم اهم داشته باشه هم نه مندو هم نداشته باشه. اگر این قید حیث و ملا مندو حتی روشون نیاره، اول اینکه از بحث ما خارجه، چون بحث ما در مقدمه منحصره، یعنی ایشون نمی گفتم اوتوماتیک بحث می رفت در جایی که چی؟ لا مندو حتی. و چون تکلیف به محال می خواد درست کنه باید این فرض رو بیاره. بعد اشکال می کنه یک کسی که جناب آقا خان شما اصلا تو بحث اجتماع نباید از این کلمه استفاده کنید، برای این که قبلا گفتید قید مندوه و عدم مندوه تأثیری تو بحث نداره. اینم جوابش روشنه. اگر یک کسی گفت که بحث اجتماع در هر دو فضا جاریه، حیثیت بحث عامه که اینو گفت، و لازم نیست ما فقط فرض جایی ببریم که مندوحه باشد یا جایی ببریم که مندوحه نباشد، بعد بخواد به یک کسی اشکال بگیره بگه آقا حرف شما مستلزم تکلیف مالایتاقه در جایی که لا مندوح هسته، باید این اشکال داره؟ یعنی میخواد بحث حیثیت امر و نهی درست کنه. ایشون میخواد بگه آقای میرزا شما اصلا فرض کنید دو نفر مثلا هر دو اجتماعی هن یا دو نفر هر دو امتناعی هن، بعد یکیشون یه نظری بده که لازمش اجتماع امر و نهی باشه و تکلیف مالایتاق باشه، ربطی به اون بحث نداره، حیثیت فرق میکنه. پس جواب مشخص شما اینه که ایشون ناچارن باید این قید بیاره تا بتونه بر میزا اشکال بگیره.
حالا میگه
ممنوعه
اون و
جوازی هم هست
بالاخره
یکی
میدازه از
امرونه،
یکی
صاحب آقای آخون بله؟
نه
آقای جوازی بله، جوازی باید همین کار بکنه، چون جوازی ببینید با درستش میکرد با تعدد عنوان و معنون، بله با تعدد عنوان ما میگفتیم نمیتونه درست بکنه، گوش میکنید شما خودمون امتناعی هستیم که نمیتونیم از جوازی دفاع کنیم، ما معتقدیم جوازی نهایتاً به تکلیف مالایتاق میرسه. لذا نپرسید از ما که جوازی چه کار میکنه، چون چه کار میکنه از خودش باید پرسید. زمان متعلق جوازی گیر میکنه، جوازی نهایتا به تکلیف مالا یتاق میرسه. حالا باز اشاره که اینم باز ترتیب شده اینا باشد، یعنی ما موشش کنیم کنه نه چه جد این کلاس صحبت کنم که بار درد نشده. همه ما از آقای نصیری حوزی بود چی بود شما در رو باز کن بسم الله گفتیم یا نگفتیم؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اینا که میبینید خارج رو گفتیم، لذا ردش کنیم رو عبارت بهتره. و ذالک لضرورت عدم صحت تعلق طلب و البس حقیقتا به فعل واجب او ممتنع او ترکن کذالک ولو کان الوجوب او الامتناع به سوء الاختیار. دوستان نسخه شما همینطور بود یا فرق داره؟ فرق داره؟ بله. حالا ما این نسخه رو چون این نسخه ما پیچش از همش بیشتره، اینه که حل کنیم اونه دیگه حله. بازم اشاره میکنم این ذالکه دوستان معلومه دیگه، ذالکه بیان چیه؟ بیان محالونه دیگه و بیان طلب المحال. بیان مطلب اینه که خیلی روشنه صحیح نیست تعلق طلب و بحث، اونم نه بحث و طلب شوخی که بحث ما که نیست، طلب و بحث چی؟ حقیقی. صحیح نیست تعلق بگیره به فعلی که ناگزیر انسان انجام بده، به ما هو واجب، فعلی که ناگزیر انجام بده یا ناگزیر ممتنعه، یعنی انجامش غیر ممکنه. دوستان میشه بعث و طلب به فعلی که انسان ناگزیر قانگذار نفس کشیدن رو واجب کنه، فعل ناگزیر، یا این نفس نکشیدن فعلی که نکردنش ممتنعه باید حتما انجام ممتنعه، انجامش ممتنعه، انجامش محاله. نه، اولی برای این که لغوه و اصلا تعلق نمیگیره، محاله، خود به خود حاصل میشه دیگه، تحصیل چیزی که حاصله نمیشه تحصیل کرد. دومی هم چون غیر مقدوره. البته به بحث ما کدام مربوطه؟ بله، این به فعل واجبش به مناسبت اومده، ولی به بحث ما اون ممتنعش مربوطه، چون میدونید که در مثل بحث ما طرف نمیتونه انجام نده و باید انجام بده و نمیتونه به اصطلاح در قصد باقی بماند و ممتنع شرعی هم کالممتنع عقلا دیگه بحث نمیتونه بهش تعلق بگیره. یا ترک اینجوری اگه نسخه‌های ما باشه این او ترک امکانی رو نداره، ترک اینجوری یعنی ترک حتمی یا ترک ممتنع و محال. خلاصه آقا خیلی ساده تر میشد گفت طلب و بحث ها باید به فعلی بخوره که اختیاری باشه، نه انجامش نه ترکش هیچ کدام حتمی نباشه. فرق هم نمی کنه این که میگیم صحیح نیست ولو کان الوجوب اول امتناع به سو اختیار، اگر چه حتمیت این وجوب یعنی حتمیت، اگر چه حتمیت کار یا امتناع کار به سو اختیار باشه. یک کسی رفته بالای طبقه 20 خودشو پرتاب کرده داره پرتاب، حالا وسط این که داره میاد پایین بله بگیم نیفت یا مثلا بیو، حالا هر چی دستور بهش بدیم این دیگه داره با این که با سو اختیاره، بگیم این افتادن رو بر تو حرام کردیم، حتی بگیم این افتادن رو بر تو واجب کردیم، چون بعد یا بمیرن خیلی بهتر از اینه که بمانه، اصلا ما واجب کردیم بر تو افتادن رو. نه افتادن رو میشه واجب کرد نمیشه حرام کرد، نه افتادن رو نمیشه واجب کرد نمیشه حرام کرد، هیچ طرفش نه ایجابش نه امتناعش رو، ولو این همه ای افعال هم با دست خودش بوده. و ما قیله، یک کسی میگه جناب آقای آخوند شما دارید با تمام اون ذهنیت های گذشته ما مبارزه میکنید، چون به ما یاد داده بودن اسلاف خود شماها به ما یاد داده بودن که الامتناع بالاختیار چی؟ لا ینافع الاختیار. امروز یه چیز دیگه هم بشنوید، الایجاب بالاختیار لا ینافع الاختیار. ایجاب یعنی حتمی شدن، اگر یک کسی با اختیار خودش یک کاری رو حتمی کنه این منافات با اختیار نداره. دوستان منافات با اختیار نداره یعنی قانونگذار میتونه این حتمیت نادیده بگیره و تکلیف بکنه، یا اون امتناع رو نادیده بگیره و تکلیف بکنه. و ما قیله که ان الامتناع، اونجایی که امتناع در حق کسی حتمی بشه، یا ایجاب اونجایی که تحقق حتمی بشه، مثل افتادن از بلندی که دیگه طرف داره میاد، آنچه که گفته شده امتناع یا ایجابی که از روی اراده قبلی باشد منافات با اختیار ندارد، به عبارت دیگه میشه با این امتناع و با این ایجاب معامله کار اختیاری کرد و واقعا تکلیف کرد. ایشون میگه جان من میدون این آیه کجا نازل شده؟ انما هو، این که مال اصول نیست که شما داری از اصول استفاده میکنی، این میدونی مال کجاست؟ این در قبال استدلال اشاعره هست برای حرفی که دنبالشن، حرفی که اشاعره میزنن چیه دوستان؟ للقول بان الافعاره، بخونید، غیر اختیاریه. استدلالشون چیه که این حرف رو میزنن افعال غیر اختیاریه؟ میگن ان الشی ما لم یجب لم یوجب. خب اونا اینو میگن، میگن اصلا ما ممکن نداریم، چیزی به نام اختیار نداریم، چیزی به نام این که خواستی انجام بده خواستی ترکن نداریم. آقا علمای ما که میگیم یعنی عدلیه، شیعه و امامیه و معتزله، علمای عدلیه آمدن یه جوابی برای اونا فکر کردن، دست و پا کردن، جوابش هم اینه که گفتن آقا درسته فعل در اون مرحله نهاییش دیگه ضروری میشه، ولی جز مراحل قبلیش یکی از مراحلم چیه؟ خود اراده است، خود اختیاره. اون جانی که شما میگید اگه نمیدونم تحت شرایط هر که دیگه هم باشه صدور جنایت قهریه غیر اختیاریه، جزء عامل صدور اقیه چی؟ خودشه. ولذا شاهد همینه که گاهی دو تا پسر تو یک خانواده از یک پدر از یک مادر از یک مدرسه از یک چیز میبینه یکی صالح یکی، نمیتونه بگیم که اینا جبره، بالاخره اراده خود افرادم هست. خود ما الان کاری که میکنیم دیگه، بگیم این ساعت تمام شرایط، خب بنده میتونم 10 مرتبه این ساعت رو بلند کنم بذارم زمین، میتونم اصلا دست این ساعت نذارم. بعد بگیم نه این هر کی دیگه باشه، این چه حرفی شما میزنید؟ جز به اختیار. لذا ایشون میگه این مال اینجاست، اصلا شبه شرعی داره که جایزه ما اینو جای دیگه استعمال کنیم استفاده کنیم یا نه. ممکن اصلا شبه شرعی هم بکنه میگیم حرامه تصرف در مال غیره. خب حالا جواب مرون آخرین که این مال هر جا میخواد باشه، مال جواب هر کس میخواد باشه، به هر قصدی میخواد این آیه نازل شده باشه، خب ما اونجا استفاده میکنیم. یعنی چه وما قیل فلان فلان این در مقابل آلحج میخواد باشه، ما اصلا ما این برداشته میکنیم ازش. بله شما باید اون جوابی که جای دیگه هم دادید و قطعا برای آیه آخوندن مخفی نیست که مثلا بگید این آیه درست نیست اصلا، یا بگید این آیه لا ینافل اختیار ملاکن اقابن، اما لا ینافل اختیار خطابن ندرست نیست، که همین حرفا میشه زد دیگه. بله این تو باید بگید بلا بپذیریم که دیگه کار تمامه. آقا برخی ها دیدید دیگه، آخرین نظر که خواندیم از میرزا بود که هم مأمورون بهه هم منهیون عنهه. برخی ها خواستن آقا از بستگان میرزا که کلام میرزا رو درست کنن، گفتن آقا ببینید ما یک امر داریم هیچ کارش نمیشه بکنیم، مطلق هم هست، مال مردم رو رد کن بهشون. مثلا بله امر به رد مال غیر اله صاحبه. یه نهی هم داریم تصرف در مال غیر نکن، اینم مطلقه. خب حال ما میبینیم یک کاری هست که هم رد المال اله غیرهی هست ولو مقدمشه، هم تصرفه. خب هیچ دلیل هم نداریم بیایم مقیدش کنیم تعهد. حال ما فرض کنیم جوازی هم باشیم دیگه، اینجوری میگیم خب میگیم هم مامورون به هم منهیون عنه. این چیه که شما به میرزا گیر دادید هی میگید که حتی جوازی هم بشیم نمیتونه بگیم هم مامورون به هم منهیون عنه؟ اگر میگید اجتماع ضدینه، میگیم اجتماع ضدین نیست، چون دو عنوانه، دو عنوانه، این خروج هم رد مال غیره یا بگید مقدمه یره هم تصرف در مال غیره، دو تا عنوانه، اجتماع ضدین نیست. اگر میگید که تکلیف مالا یتاقه، میگیم که باش، میخواست خودش به سوء اختیار بود دیگه. ولی تکلیف مالا یتاقی که مسبب از سوء اختیار باشد اشکال نداره. مرحوم آقای آخون میگه اولا چقدر ما بگیم هی ما وادار میکنیم تکرار کنیم، ما گفتیم که تعدد جهت اینجا نیست واقعا، چون این عناوین عناوین متأصل نیست. سلمنا که هم باشه، سلمنا که باشه، شما افتی اینو دیگه بر مبنای امتناع باید بگیم. بالاخره شما چطور میخواید مشکل تکلیف مالایت آقا حل کنید؟ اگر میخواد بگید اقاب داره بگید، میخواد بگید استقاق ملامت داره بگید، اما نمیتونید بگید هم هم داره هم نه. حرف میکنم این اختصاص به اینجا نداره، ما به جوازی های حرف رو میزنیم، حتی در اون قصد نمیدونم کسی که در خانه قصدی نماز بخونه، درسته هم صلات هم قصد، اما نمیشه بگه هم هم داره هم نه داره، این حرف رو نمیشه زد. و به هازا دوستان دیگه تم کلام و وارد ثمره این بحث میشه. عبارت نگاه کنید، فنقده به ذالک، روشن شد با این توضیحات ما. ذالک هم که میدونید یعنی چه، ذالک یعنی سوء اختیار مجوز امر و نهی نیست. فنقده به ذالک فساد الاستدلال لهذا القول، استدلال برای همین نظر میرزا به این که امر به تخلص نهی از قصد، امر به تخلص و نهی از قصد دلیلان یجب اعمالهما ولا موجب لتقیید عقلا، هیچ موجبی هم برای تقیید عقلا نداریم، پس نه که یعنی عرفن داریم ما، عرفن که قطعا نداریم، نه عقلا نه عرفن نه شرعا، هیچی موجب برای تحقیق نداریم. لعدم استحالت کون الخروج واجبن و حرامن به اعتبار این مختلفه، حتی بر مبنای میزا داره میگه که بگید آقا جوازیه، میزا جوازیه دیگه، میگه هیچ امتناعی نداره، هیچ امتناعی نداره. از منشأ الاستحاله یکی از دو چیزه، اما لزوم و اجتماع ضدین و هو غیر لازم مع تعدد جهت، جوازی حرفش اینه دیگه، میگه اجتماع ضدین نیست، و اما لزوم تکلیف به ما لا یطاق و هو لیس به محال اذا کان مسببا عن سوء الاختیار و ذالک. بپرسم ذالک بیان چیه دوستان؟ فساد، بیان انقضاء. چطور ظهر فساد این سخن؟ و ذالک لما عرفته من ثبوت الموجب لتغییر عقلا. شما میگید ما موجب برای تغییر عقلا نداریم، ما میگیم داریم. همین که بعث به چی بود امروز خوندیم؟ بعث به فعل حتمی، فعلی که حتما انجام میشه یا اصلا نمیشه انجام بشه، بعث به او محاله، نمیشه. اینجا اگه عام داره نهی نداره، اگه عام داره معلومه دیگه نمیشه ترک کرد، اگه نهی داره نمیشه انجام داد. لذا میگه ما موجب برای تغییر داریم ولو دو تا عنوان باشه. و باز ان اجتماع از ضدین لازمون ولو مع تعدد الجهت. البته بر کدام مبنا میتونه بگیم اجتماع از ضدین لازم ولو مع تعدد الجهت؟ بر مبنای امتناع که مبنای خدا آخونده و مبنای مشهور. تازه ما که گفتیم مع عدم تعددها، ما که گفتیم تعدد نیست، چون گفتیم عنوان خروج عنوان اصالت داری نیست، دیروز خوندیم دیگه. برفرض که واقعا دوتا عنوان اصالت دار بود و تعدد عنوان بود، واقعا در خارج تکلیف مالایتاق نمیشه. بزا میگه و تکلیفو به مالایتاق محالون علا کله، تکلیف مالایتاق محاله علا کله. یعنی چه؟ یعنی چه با سوء اختیار چه با لا سوء. تکلیف مالایتاق نمیشه کسی رو تکلیف کرد. نعم لو کان به سوء اختیار لا یسقط العقاب، به خاطر سقوط تکلیف به تحریم یا به ایجاب، هر کدام جای مناسب خودش. اما میخواد بگید عقاب داره بگید، میخواد بگید امر نداره بگید، میخواد بگید حرمته، اما نمیشه گفت هر دو رو داره. ثم لا یخفا. خب اینجا دوستان یک نقطه بذارید، یه نفسم بکشید. گرچه ما چون داریم سطح و بحث میکنیم، به ما نیومده که حالا مثلا لا کفایه ازی داشته باشیم، ولی حالا در حد تشهید ذهن و برخی نکات رو دیدم این دو سه روزم یا چهار پنج روزم برخی رفقا همچون حالت دمق یا چه داره اینجور میشه، چرا این بحث ها داره اینجور پیش میره، چرا آقای آخون این حرف ها رو میزنه. ببینید حرف ها رو شنیدید دیگه، کفایه هم بندازه کافی در این رابطه مطلب آورد. ما دوستان اگر بخوام تو این مسیر راه ثواب بریم، باید گلوگاه بحث رو پیدا کنیم. بلا اینکه سه تا انقلت و قلت بود 5-6 صفحه، اگر 300 تا انقلت و قلت هم باشه تو 400 صفحه دیگه، باز میبینی هی حرفا با عبارتهای دیگه چی میشه؟ تکرار میشه، به جایی هم نمیرسه. لذا این دوستان از نظر روش به اصطلاح کار، روش تعلیم، روش تعلم، روش مفاهمه، همیشه سعی کنید اون گلوگاه ها رو پیدا کنید. وقتی گلوگاه پیدا بشه، اولا راه کوتاه میشه، به نتیجه هم میرسه. ما ببینید توی این بحث باید رو چی تاکید کنیم تا مشکل حل بشه. از خود کلمات آدم میتونه بفهمی که باید رو چی تاکید بکنه. ما دوستان باید دو چیز رو در اینجا در نظر بگیریم و الا همی که عرض کردم. نکته اول اینه که اصولا نیت، نیت فاعل و سابقه فاعل نسبت به اضطراری که مبتلا شده چقدر در حکم کار تأثیر داره. اتفاق از اون بحثای قشنگ روزم هست. حتی نیت چقدر نقش داره، انگیزه، انگیزه چقدر نقش داره. به قول حقوقدان ها انگیزه مجرمانه داشتن یا انگیزه مصلحانه داشتن چقدر در توصیف کار اثر داره. قدیمی ها میگفتن نیت چقدر اثر داره. خب میدونید اینجا هر خیلی ما برخی ها رو داریم به اصطلاح امروزی بهش میگن که پراگماتیست، اونایی هستن که میگن اصلا نیت و انگیزه هیچ نقش نداره. اون چی که به اصطلاح کار رو ارزش یابی میکنن باید ثمره کار رو نگاه کنن. یه کسی مثلا میره تو خانه یه کسی مثلا مال بدزده، یکم میره تو خانه کسی مالش رو حفظ کنه. اصلا رسما همین به قول میگن آقا دست که میره تو جیب یک نفر پولی برداره فرق نمی کنه انگیزه این دزدی باشد یا انگیزش حفظ پولش باشه. مثلا میره تو جیبش باشه بنابراین خرج کنه خرابش کنه، میگه پیش من باشه که خرابش نکنه، بعدم تو نیاز بهش بدم. میگن آقا اینا به درد آخرت میخوره. باز اونا که آخرت قبول، من میگم اونا میگن انگیزه در ارزش یابی کار به اصطلاح تجربه هستن دیگه. میگن اون چی که اون چی که به تجربه میاد و انگیزه به تجربه نمیاد. خب در اسلام میدونید این نظریه پذیرفته نیست، نه در اسلام اصلا عرب نمیپذیره. به همین خاطر دوستان قاضی احسان رو داریم. قاضی احسان چیه؟ قاضی احسان یه بخشش اینه که عمل زشته ولی انگیزه مجرمانه نیست. قاضی احسان ما علی المحسنین من حتی یه بخش اینه که نه بره کار خیر بکنه کارش هم خوب باشه ولی تصرف در مال غیره نه. اصلا بعضی وقتا میخواست کار خیر بکنه بد شد خراب شد. نیت نقش داره ولی چقدر نقش داره. دیدید آقای آخون پیشینه فاعل رو هی به رخه. من مقایسه میکردم بین آقای آخون و مرحوم شیخ انصاری، چون شیخ انصاری قائل است که خروج واجبه و سر تا پا مصلحته و ستایش همش مصلحته. مرحوم آخون دیدید که هی میگفت، هی تأثیر میداد، میگفت اگر این کار از روی سوء اختیار نبود هر چی شما میگفتید خوب بود، ولی چون سوء اختیاره ما فیه من المفسده هست، این باید صاف بشه. خب این خیلی راحت. واقعا دوستان سابقه شخص در این اضطرار چقدر نقش داره، در که این کار رو مثلا کار رو مصلحت دار بکنه یا نه، چقدر نقش داره. سابقه که میگم نه سابقهش تو کار دیگرشان، سابقه 15 سال قبلشان، سابقه تو همین کار. دو نفر فرض کنید وارد خانه مردم میشن، یکی از روی اختیار وارد خانه مردم میشه، یکی از روی اجبار، میکشونه منش تو خانه مردم، بعد به هر دو میگن برید بیرون خانه رو ترک کنید. اونا میگن چشم خانه مردم دیگه. اون یکی پیشینه سو داره، اون یکی که با جب رفته پیشینه سو نداره، ولی هر دو به قصد این که خانه مردم رو تخلیه کنن، نه به قصد این که برای هندوانه بخره و دو رفته برگرده. گوش میکنید؟ لذا اگر کسی میره هندوانه بخره برگرده، کسی نمیگه این خروج مأمورون به، همه میگن این خروج حرامه. ببینید مثلا اینجا، ولی نه، اونجایی که هر دو به قصد قربان میخوان بیان بیرون که خانه مردم رو تحویل بدن، پشیمان شده اون آقام که رفته. این پیشینه چقدر تاثیر در کار داره. عرض ما به آقای آخون اینه که شما اینو بحث کنید. و ما میبینیم وجدانن هیچ تأثیر این پیشینه نداره. نیت خروج پیشینه اثر داره ها. نیت به این باشه که برم و برگردم یا نیت این باشه که برم و بر نگردم. اما این که چجوری وارد شدی، هر جور وارد شده، این که دیگه حالا داره میرون به قصد این که خانه مردم رو واقعا تحمیل بده. البته فرق این با اون آقا اینه که اون وارد شدنش حرام نبوده، اون یه ساعتی هم که مانده اگر بی اختیار بوده بگید آقا حرام نبوده، این آقا حرامه. اما دیگه خروج تأثیری نداره. باید دوستان مسئله رو به نظر من خیلی هم ساده میشه، اینقدر این قلط و قلط میخواد پیشینه. این یه نکته. نکته دوم دوستان مهمه در بحث، نه اینجا خیلی جاها، اصلا میدونید نظام تکمین نظام کسر و انکساره. دائما مصالح و مفاسد تو کارا دارن، اصلا ممکنه یک کاری باشه که فقط مصلحت باشه، یک کاری باشه که فقط مفسده باشه، اما بسیاری از کارها زو مصلحت و زو مفسده. و ما وقتی میخوام داوری کنیم که این کار چیه، باید اول کار رو نگاه کنیم، وسط کار یا نهایت کار رو. نهایت کار دیگه. این دوستان مصالح و مفاسد دائما در تضادن و همیشه بقا سهم غالبه و فنا سهم مغلوبه. همیشه مستضعف و مغلوب تو سرش میخوره و قدر و قدرتمند غالب میشه. این دیارتی بحث نمی کنم، تکوینی دارم بحث میکنم. آقا بقا سهم غالبه. اگر یه چیزی 22 کیلو مفسده داره، 24 کیلو مصلحت، این عمل در خانواده مفاسد جا نداره. بله در خانه مصالح محض جا نداره. اما اینو اگر خواستیم، یکی میگه آقا بالاخره این جزء کدام خانه هست، این در نظام امر و نهی باید چی بهش تعلق بگیره؟ چی میگید؟ مصلحت. مگه شما در خانه دار قصدی جن و انس نمیگم ورودت واجبه؟ میگه آقا درسته این ورود در خانه مردمه، شکستن در مردمه، ولی چون جان انسانی رو نجات میده، 10 کیلو مفسده داره، 90 کیلو مصلحت داره، این جزء خانواده مصالحه. ولذان این که مرحوم آخون هی میگه این خروج مصلحتش، مصلحتش رفت. کدام مفسده؟ اشتباه کردم، مفسده رفت. کدام مفسده؟ خدا رحمتش کنه. چون آقا کسر و انکسار میشه قضیه، و عرض کردم همیشه هم بقا سهم چیه؟ غالبه. و این اصلا اینو نگیم خود تو باب تضاهم چطور ما میخوایم حرف بزنیم؟ تو باب تضاهم، در تضاهم اهم و مهم چی میگیم؟ ما میگیم اینا تضاهم کردن، او اهم بود، او سهم رو برد، تموم شد رفت دیگه. ولی آقا من که تأمل نمیتونم بکنم که آقا مرحوم همون نظر شیخ انصاری، اینجا خروج واجبه، مأمورون به، هیچ چی دیگه هم نیست. و ما نباید گناه کرد در برف آهنگری به شوشتر بزنیم گردن مسگری. ما چون دخولش حرام بوده، بقاش حرام بوده، لجبازی کرده، یه دو روز قدر بازی مقابل مولا در آورده، حالا که پسر خوبی شده، توبه کرده، داره میره بیرون، این کارش شرفتی به اون کارش داره. تازه این کارش میخواد اون کارو هم چیکار بکنه؟ جبران کنه. چی میگید شما؟ میخواد اونم جبران کنه. به هر حال دوستان بحث روشنی بود. چطور شد اینقدر طول کشید و به این همه، همین دو کلمه رو اگر ما روش تاکید کنیم کار حله. و اما آقای نصیری با شما، ما از شما اجازه میگیریم 7-8 دقیقه دیگر هم بحث کنیم. دوستان این بحثی که خواندیم ثمرش کجا ظاهر میشه؟ این ثم لا یخفا اگه میخواد اسم بذارید ثمره این بحث گذشتمون، ثمره همین که خروج چه حکمی داره، مأمورون به است یا منهیون عنه، یا بگید آقا هر دوشه یا هیچ کدومش، ما حرفی که داشتیم دیگه. فرضم بکنید دوستان یک کسیست که وارد خانه قصدی شده و بعد ناچارم هست، حالا دیگه داره میخواد بیاد بیرون و حالا میخواد نمازم بخونه، نه اینکه نماز تو خانه بخونه، نماز در حال خروج میخواد بخونه. فضلای معاصر، من 6 تا سوال میکنم، شما 6 تا جواب بدید، چون این یه صفحه 6 تا صورت داره. اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، قائل به جواز بشیم و این آدم در حال خروج نماز بخونه، یه چیز دیگه هم بگم که تو کفایه نیست، ما صحتی که میگیم صحت حیثی هستا، یعنی از نظر قصد با اینا فقط جواب منو بدید و الا از نظر طمأنینه مثلا اون بذارید کنار، اون بحث دیگه داره، خدا رحمت یه مرحوم شنوی تذکر داره به جا هم هست، میگه این بعد حیثیست صحت، کار به جهات دیگه نداریم. بله مگر اینکه مثلا وقتم زیق باشه که دیگه مراعات طمأنینه هم نخواد بکنیم. آقا اگر قائل به جواز اجتماع بشیم، نماز این آدم صحیح یا باطله؟ صحیحه، چون امر و نهی داره، نهیش به چیز، امرش به چیز. اگر قائل به امتناع، 8 تا سوال دیگه نگید فرض یادمون رفتم، بنابر امتناع، اگر امتناعی بشیم و رفتن این آقا به خانه مردم رو سوء اختیار نبوده، بدون سوء بوده، بعدم حالا میخواد بیاد بیرون، به زور بردنش خانه مردم رهاش کردم، حالا داره میاد بیرون، زمان وقتم مثلا تنگه یا هرچه هست میخواد نمازو بخواند، اگه وقت تنگ باشه دیگه صحت حیثی هم نمیخواد، اگه وقت تنگ نباشه همون رو صحت حیثی جواب منو بدی، آیا این آقا نمازش صحیح یا نه؟ صحیحه، چون هیچ منقصتی نداره. اگر با سو بوده، بیام سراغ تنبیه اول، امتناعی هم هستیم، با سوء اختیارم بوده، در حال خروج هم داره نماز میخونه، ولی مبنامون مبنای شیخ انصاریه که خروج و مامورون به میدونیم، نماز چیه؟ صحیحه. اگر مامورون به نمیدونیم ولی میگیم امر غلبه داره، ملاک امر، مخصوصا اونجایی که وقت تنگ باشه، اینو فرض کنید هستن وقت تنگه و مثلا نماز از قصد، از هر چی بگیم مهمتره، از صلات لا تفرق به حاله، چی باز بگیم اینجا؟ بازم نماز صحیحه. این چند تا سوال شد؟ 4 تا. فرض پنجم دوستان، نه وقتم زیق نیست، وقتم وسیعه، میتونه بره بیرون وضو بگیره نماز بخونه، ولی حالا دلش میخواد اینجا نماز بخونه، تو مسیر نماز بخونه، بازم میگم صحت رو باید چی فرض کنیم؟ حیثی. یا مثلا اصلا این آقا قائل به طمأنینه نیست، مثلا آقا یا مجتهد یا مقلد قائل به طمأنینه نیست، یعنی حالا هی نخیم فرضش بکنی، قائل به طمأنینه نیست، وقتم وسیعه، اینجا چی آقا نصیری؟ همون شد موندی هم چهره. اینجا چی؟ اینجا ایشون میگه اگر قائل بشین که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینجا یه امری داریم ما، کدام امر؟ امر به نماز بیرون خانه، بله، در یه مکان مباح. اگر بگیم آقا امر به نماز در مکان مباح، از هر چه ضدش نهی میکنه، از جمله نماز در خانه قصری، اینم ضدشه دیگه، از جمله ترک نماز، خوابیدن، خوردن، نشستن، همه اینا میشه منهی، خب این نماز باطله. ولی اگر بگیم اقتضا نمی کند، چیه؟ صحیحه. چند تا سوال شد؟ 6 تا، چون این دومی دو فرض شد دیگه، میشه 6 تا. اگه دقتون در این 6 تا 5 تا جواب آمد صحیح، یکی جواب آمد فاسد، حتی نداره کفای فاسده، ولی معلومه دیگه میشه فاسد دیگه، مثلا مبنای اقتضا ایشون قبلا قبول نکرد. عبارت نگاه کنید، ثم لا یخفا، این خواستید خلاصه کنید، یه جدولی 6 صورت داره، یه صورت بنابر جواز، 5 صورت بنابر امتناع، جواب همه صحیحونه جز فرض آخر که بنابر اقتضا که میشه باطل. لا یخفا انه لا اشکاله، دا در صحت نماز مطلقا در دار قبطی بنابر قول به اجتماع. بپرسم از شما این مطلقا یعنی چه؟ بله، یعنی در مقابل اون تفصیلات بعد دیگه، در مقابل تفصیلات بعد. و اما بنابر قول به امتناع بازم صحیحه، با اضطرار به قصد لا به سوء اختیار، این شد دوتا. یا نه با سوء اختیار، ولکنها وقع فی حال الخروج علی القول بکونهی مأموراً به بدون اجراء حکم معصیت بر او. شد چند تا آقا؟ سه تا. او مع قلبت چی؟ ملاک الان علن نی مع زیغ الوقت. این هم شد چهار تا، اینا همه صحیح. اما صلات در دار قصدی در سعه وقت، البته بگید بنابر امتناع، بنابر سوء اختیار، چون اونا رو باید همه رو حفظ کنیم دیگه، اونا مقسمه دیگه. بنابر امتناع، بنابر سوء اختیار صلات نماز بخونه. اگر وقت وسیع باشه، وقت وسیع باشه یعنی میتونه بیاد بیرون تو مکان حلال نماز کامل بخونه. فصحت و عدم صحت مبتنی است بر عدم اقتضاء امر به شیء لنهی عن ضده و اقتضاء. باید ببینیم امر به شیء مقتضی نهی عن ضده هست. اینجا دقت کنید، امر به شیء میشه امر به نماز، امر به نماز در مکان حلال، اینا رو یادداشت کنید، امر به نماز در مکان حلال. ضدش چی میشه؟ زدش یکی خوردن و خوابیدن و نشستن، یکیش هم نماز در دار قصدی، اونم زدشه دیگه، سایر افراد که با این زدن اونم زده دیگه. خب فإن الصلاة في الدار المقصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، چون فرض باید اینجا بکنیم که مصلحت داره، الا انه لا شبهه در این که صلاة در غیر قصدی این در مکان حلال تضاد دوها ضد نماز در دار قصدی است، بنابراین که لا یبقا مجالی مع احداهما للاخرى، برای یکی از نمازها با وجود دیگری مجال نیست. برای کدام مجال نیست؟ مزار در دار قصدی با امکان نماز بیرون، چون اون مصلحت داره هیچ مقصدم نداره. لمع کونها اهم منها، با اینکه اون نماز بیرون اهم است از نماز درون، لخلوب بها من المنقصه، منقصدی که ناشیست از قبل اتحاد نماز با لکن شناختی عدم اقتضا به ما لا مزید علی فصلاتو فی القصبه اختیارن، این اختیارن میخوره به قصد یعنی سو اختیار، در سعه وقت صحیحه، البته اگرچه مأمورون به نیست، چون یادتون باشه ایشون میگفت زد نهی نداره ولی امر نمیتونه داشته، چون امر نداره، چون منقصد داره مفسده داره، ولی با ملاک امر میشه انجامش داد. با ملاک امر اینو یاد داشتون چطور صحیحه، چون صحیح یا باید امر داشته باشه یا ملاک امر، ملاک امر داره. یه چیز میخواستم بگم یادم رفت. چی؟ بله ایشون ملاک و فاقی میدونه، محبوبیت ذات هم ملاک.